مسابقات آسیای مرکزی صورت گرفت. در دادگاه بررسی کننده اتهامات محمدی معین، او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و همچنین همکاری با دول متخاصم به 4 سال حبس محکوم شد. مجید محمدی معین در دوره‌ای که در زندان اوین محبوس بوده، پای نامه‌ها و بیانیه‌هایی را امضا کرده است. او در سال 93 در حالی که در حال گذراندن دوره محکومیت خود بود، با اتهاماتی تازه و پرونده دیگری روبرو شد. بررسی این پرونده که با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام برای این روزنامه‌نگار ورزشی نویس گشوده شده بود، برایش 1 سال حبس دیگر رقم زد. حکم 1 سال حبس جدید محمدی معین در شعبه 36 دادگاه انقلاب اسلامی تایید و به این زندانی سیاسی عقیدتی ابلاغ شد. حکم 1 سال حبس جدید محمدی معین در شعبه 36 دادگاه انقلاب اسلامی تایید و در مرداد ماه سال 94 در زندان اوین به او ابلاغ شد. مجید محمدی معین در آبان ماه سال 94 در اعتراض به وضعیت پرونده اتهامی خود، محکومیت جدیدش و نابسامانی‌های خانوادگی ایجاد شده برای او از رهگذر تحمل زندان اعتصاب قضا کرد. مجید محمدی معین پس از انتقال به بهداری زندان اوین و گفتگو با مدیر داخلی زندان و همچنین گفتگو با نماینده وزارت اطلاعات درباره پرونده خود، تصمیم گرفت به اعتصاب قضایش پایان دهد. این روزنامه‌نگار ورزشی نویس همچنان در حال گذراندن دوره محکومیت خود در زندان اوین است.
ادامه خبرها. به دلیل شدت گرفتن آلودگی هوا در پکن پایتخت چین، مدارس، کارخانه ها و اماکن تأسیسات بسته شد و ترافیک این شهر پرجمعیت کاهش یافت. اعلام وضعیت هشدار قرمز که بالاترین سطح هشدار است، بدین معنی است که پیش بینی می شود آلودگی شدید هوا به مدت 3 روز دوام داشته باشد. آلودگی شدید هوا که شامل دی اکسید سولفور و سایر آلاینده هاست، مشکل بزرگی برای دولت چین محسوب می شود و موجب نارضایتی شهروندان این کشور شده است. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان میگوید نشانه‌ای مبنی بر کشته شدن ملا اختر منصور رهبر گروه طالبان وجود ندارد. این سخنان رئیس جمهوری افغانستان روز سه‌شنبه در آستانه سفر به اسلام آباد برای شرکت در یک کنفرانس منطقه‌ای مطرح شد. یک فایل صوتی که در روزهای گذشته از سوی گروه طالبان منتشر شده به زنده بودن رهبر این گروه می‌پرداخت، اما برخی از ستیزجویان اصالت این فایل صوتی را زیر سوال برده بودند. هفته گذشته برخی خبرها حاکی از مجروح شدن ملا اختر منصور در پاکستان بود. منصور در ماه گذشته به عنوان رهبر طالبان معرفی شد، اما درباره جایگاه او میان برخی شاخه‌های این گروه اختلاف نظر وجود دارد. و ما این بخش خبری رو به پایان میبریم با برنامه فرقه که همزمان با 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان ایران پخش میشود. با من مرتضی قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه یه برنامه ها از رادیو فردا.
برنامه به مناسبت 70 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان. فرقه
سلام، من کیوان حسینی هستم و در کنار شما با 6 قسمت از سری برنامه های فرقه. در قسمت های پیشین شنیدیم که 2 سال بعد از آغاز جنگ دوم جهانی شمال ایران توسط شوروی اشغال شد. همچنین شنیدیم که در شوروی همزمان با جنگ ملی‌گرایی محلی تقویت شد و سران جمهوری آذربایجان شوروی برای نخستین بار ایده گسترش مرزهای این کشور و زمینه کردن خاک آذربایجان ایران را به خاک شوروی مطرح کرد. سیاست جنگ جهانی دوم از نخستین روز آغازش سیاستی پیچیده و خارق‌العاده بود که در آن ائتلاف‌های سیاسی و دیپلمات‌های کت و شلوار پوش گاه حتی بیشتر از سربازان مسلح و ژنرال‌های جنگجو بر نتیجه نهایی تأثیر می‌گذاشتند. دیپلماسی شوروی نیز مانند باقی بازیگران در خدمت هدف نهایی پیروزی در جنگ به معاملات پشت پرده تن می‌داد و با محاسبه سود و زیان جنگ تصمیمات کلیدی می‌گرفت. و همین محاسبات بود که بر سیاست‌های شوروی در ایران اشغال شده نیز تأثیر می‌گذاشت. برای شوروی نقطه عطف جنگ جهانی دوم زمستان سال 1943 میلادی بود، زمانی که در نبرد معروف استالینگراد مقاومت سرسختانه ارتش سرخ قوای آلمان را برای تصرف شهر استراتژیک استالینگراد که اکنون ولگوگراد خوانده می شود ناکام گذاشت. در جریان این نبرد آلمانی ها که حتی موفق شده بودند به شهر وارد شوند بعد از 5 ماه نبرد پرتلفات شکست خوردند و عقب نشینی کردند و عملا از این زمان عقب نشینی آلمان در جبهه شرقی آغاز شد و تا فتح برلین توسط ارتش سرخ ادامه پیدا کرد. تورج عطابکی پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعاتی تاریخ اجتماعی در آمستردام تأثیر این اتفاق تاریخی بر رفتار شوروی در ایران را چنین شرح می‌دهد.
تا نبرد استالینگراد اتحاد جماهیر شوروی از موضع تدافعی در جنگ نقش داشت و حمایت غرب رو از رفتار نظامی خودش به غایت اهمیت می‌داد، ولی بعد از نبرد استالینگراد ما یه چرخشی در سیاست‌های جنگی اتحاد جماهیر شوروی و به تبع اون سیاست‌هایی که در کشورهایی که در مناطقی که زیر اشغال خودش داشت ما میتونیم ببینیم. اینجا دیگه اتحاد شوروی موضع تهاجمی پیدا میکنه و مطالباتی رو مطرح میکنه که پیشتر تا نشانی از اون نبود. گروه‌های اکتشافی تجسسی برای ارزیابی بنیه اقتصادی مناطق تحت اشغال به ایران گسیل میشن و تلاش میکنه که شوروی جاپای بهتری داشته باشه با صاحبان صنایع و یا مالکان ارزی در این منطقه وارد گفتگو میشه که آیا زمینه همکاری فراهم هست یا نه، و این ادامه پیدا میکنه در مازندران با چایکاران، با مالکان بزرگ مزارع چایکاری در حقیقت وارد گفتگو میشه و از جمله و خیلی هم مهم این با قوام، احمد قوام که صاحب مزارع بزرگ چای در شمال بود و در تمام دوران اشغال شمال ایران توسط نیروهای شوروی رابطه قوام با شوروی، با ارتش شوروی بسیار رابطه خوبی بود و اتفاقا از همین رابطه خوب با چنین پیشینه‌ای قوام در گفتگویش با مقامات شوروی وقتی که به مسکو سفر کرد بهره برد.
و همزمان با این تغییر رفتار شوروی، مسئله منابع شمال ایران بیش از هر زمانی برای این کشور اهمیت یافت. در دوره‌ای که در جنوب بریتانیا بخش عمده نفت ایران را بر مبنای امتیازنامه‌های بجامانده از دوران قاجار به نفع خود مصادره می‌کرد، گرفتن امتیاز نفت شمال از کشور توسعه نیافته ایران پروژه دشواری برای شوروی به نظر نمی‌آمد. البته پیش از هر چیز سران شوروی باید مطمئن می‌شدند که در شمال ایران نفتی وجود دارد. آنگونه که عباس میلانی استاد دانشگاه استنفورد میگوید، آنها برای این کار مهندسینی را مخفیانه به ایران فرستادند.
بر اساس دوباره اسناد خیلی متقن میشه گفت که بریا که رئیس کاگبه بود و مدتها معتمد استالین بود، یک هیئت مهندسی رو زیر لوای لباس نظامی به ایران میفرسته با این وظیفه که برن دقیقاً میزان نفت موجود در اون منطقه رو ارزیابی کنند. بر اساس گزارشی که به بریا میده، اون نامه به استالین می‌نویسه که ما بایستی حتی سریعتر برای گرفتن قرارداد در این زمینه اقدام بکنیم.
درباره اینکه در سالهای پایانی جنگ جهانی دوم نفت تا چه اندازه بر تصمیمات شوروی در ایران تأثیر گذاشته، در بین پژوهشگران اختلاف نظر هست. گروهی معتقدند که مسئله امتیاز نفت شمال انگیزه اصلی تلاش‌های گوناگون شوروی در آن زمان در ایران بوده، اما برخی نیز می‌گویند که مسئله نفت در کنار مسئله آذربایجان که از سوی باکو دنبال می‌شد، هر دو محور سیاست‌های شوروی در ایران را تشکیل می‌دادند. یروان آبراهامیان مورخ ساکن نیویورک معتقد است که استالین رهبر اتحاد جماهیر شوروی از ابتدا به فکر نفت شمال ایران نبود، اما به دلیل رقابت با کشورهای بریتانیا و آمریکا به این نتیجه رسید که باید امتیاز نفت شمال را پیش از کشورهای غربی به دست بیاورد.
اگر اسناد سفارت بریتانیا در تهران و همچنین نوشته های معروف جورج کنن کاردار سفارت آمریکا در مسکو را بخوانید، میبینید که در هر دو منبع نوشته شده که شوروی تمایلی به گرفتن امتیاز نفت در شمال ایران ندارد، تا اینکه کمپانی های آمریکایی و بریتانیایی برای امتیاز نفت شمال به شکل مخفیانه وارد مذاکره با ایران شدند و خبر این مذاکرات درز کرد. در این زمان شوروی به شکل واکنشی تقاضای امتیاز نفت شمال را مطرح کرد.
بر اساس تحلیل آبراهامیان، از اینجای کار مسئله تلاش شوروی برای گرفتن امتیاز نفت به انگیزه اصلی فعالیت‌های این کشور در ایران تبدیل شد. به بیان دیگر، در این تحلیل گفته می‌شود که شوروی‌ها به جز نفت انگیزه دیگری نداشتند و هر گونه اقدام دیگر از جمله فعالیت‌ها در آذربایجان همه در چارچوب هدف گرفتن امتیاز نفت انجام شدند. اما در مقابل، محققی دیگر، جمیل حسنلی، از تاریخ پژوهان صاحب نام جمهوری آذربایجان و از اساتید دانشگاه باکو، معتقد است که به رغم اهمیت مسئله نفت برای شوروی در پایان جنگ جهانی دوم، مسئله آذربایجان نیز به عنوان یک پروژه سیاسی مهم و مجزا مطرح بود.
44 مارس 2020
در 20 مارس 1944 تقریباً 20 نفر از کارکنان عالی رتبه در آذربایجان شوروی به مسکو دعوت شدند و به سمت‌های دیپلماتیک در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های شوروی در ایران منصوب شدند. اکثریت اینان به نواحی شمالی ایران و ادارات دیپلماتیک شوروی در آذربایجان جنوبی همچون اردبیل، ارومیه، تبریز و غیره فرستاده شدند. مولوتوف در ملاقات با این افراد تاکید کرد که شما با مأموریتی ویژه به آنجا فرستاده می شوید. اعزام شما بدین سبب نیست که حکومت شوروی کادر دیپلماتیک برای فعالیت در ایران ندارد، بلکه از این رو به آنجا فرستاده می شوید که نفوذ شوروی را در بین اهالی افزایش دهید، برای شوروی جاذبه ایجاد کنید و مردمان آنجا را آگاه کنید و به تدریج مسئله آذربایجان جنوبی را مطرح کنید. اگر در مرحله نخست، یعنی سالهای 41-42 تنها مسئله آذربایجان جنوبی مطرح بود، اینک و در سال 44 دو مسئله برای شوروی مطرح بود: آذربایجان جنوبی و نفت. بسیاری از محققان غربی بر این باورند که شوروی از موضوع آذربایجان جنوبی همچون اهرم فشاری علیه ایران برای کسب امتیازات نفتی استفاده می کرد. اما به باور من این نظریه صحیح نیست. حکومت شوروی در آغاز هر دوی اینها را می‌خواست، اما آن هنگامی که مشخص شد دستیابی به اهداف مربوط به آذربایجان ناممکن است، برای اینکه در کسوت یک قدرت شکست خورده از ایران خارج نشود و وجهه خود را حفظ کند، تصمیم گرفت با کسب امتیازاتی از جمله نفت از کشور خارج شود. به بیان دیگر، اهداف مربوط به کسب اراضی را قربانی مسئله نفت می کرد، در حالی که می دانست افقی برای کسب امتیاز در موضوع نفت نیز متصور نیست.
این میان برخی از صاحب نظران نیز معتقدند که اختلاف نظر بر سر انگیزه های اتحاد جماهیر شوروی در ایران در واقع ریشه در اختلاف نظری مهمتر دارد که در بین سران شوروی وجود داشت. جزئیات دوگانگی سیاست شوروی در ایران چه بود و بین گروه باقرف بریا با مولوتوف چه اختلافی وجود داشت و چگونه مسئله برپایی یک حکومت خودمختار در آذربایجان ایران به سیاست رسمی شوروی تبدیل شد؟ پاسخ به این سوالات در قسمت بعدی برنامه فرق.
خب، خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنده میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com